بسم الله الرحمن الرحیم. سوم مهر 1400 کلاس قرائت استاد احسنی، ساعت دوم، صفحه 51.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل
على محمد
و آل
محمد
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احل لغمة من لسانی یفقه قولی. ایراد ای براتون پیام دارن نمیدونم اطلاع ندی تأخیر میزنه. اشیا نوزی نده. خب. بله، صفحه 51 بودیم. صحبت در مورد اجماع گفتیم. اجماع منجز رو به سه نحو بتونیم تقریب بکنیم. تقریب اول چی بود؟ این بود که تتبع کردیم در فقه و دیدیم در هیچ جایی از فقه ما نمونه و نظیر رو به یاد نداریم که فقها به صرف احتیاط حکم کرده باشه، به صرف احتمال و حرمت حکم به احتیاط و لزوم ترک کرده باشن. مجایی نیدونش عباراتی رو میخوام در همین باب ذکر کنیم. اول میریم مرحوم کلینی، فمن هم صفت الاسلام الکلینی حیث و سر رحف دیواجه کافی، گفته به انل حکم فی مختلف فی الاخبار التخیر. شما به نظر ما در اختلاف اخبار حکم تخییر، بلم یلزم الاحتیاط، احتیاط لازم نیست. ما اما ورد من الاخبار به وجوب الاحتیاط فی مالا و تعارض فیه النسان، ما اما ورد با وجود اینکه روایاتی اخباری به وجوب احتیاط در فرض تعارض واجب آن را وارد شده، اما با این حال در فرض تعارض اخبار جناب کلینی غالب احتیاط نشدن، غالب تخییر شدن. و ما لم یرد فیه نسون به وجوبهی فی خصوص مالا نستفی. و ما لم یرد، ما نافی است. نه نه واقعال شده به وجوب احتیاط در متعارضان و فیمالا میارد فی نسون، حال شده به وجوب احتیاط در فقدان نس، هم در تعارض هم در فقدان نس. درسته؟ اشتباه، تعبیر اشتباهی هست. باید اینجوری باشه. معماور اینجوری باید باشه. معماور از این اخبار به وجوب احتیاط فی تعارض نسین ما اضافیه. ولم یرد فیه نسون به وجوبه ای فی خصوص مال نانستفی، ما زاید اشتباس میفهمد. در حالی که ما در خصوص فقدان نس دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم. درسته؟ این تعبیر به هم بده. خب مطلبش اینه، ببینید ایشون میفرماید که جناب کلینی در تعارض اخبار با وجود اینکه روایت داریم بر اینکه در تعارض اخبار احتیاط لازمه، احتیاط قبول نکرد، گفته براءت و تخییر. خب پس به طریق اولا در فقدان نس هم کلینی باید غالب براءت باشه. چرا؟ چون در فقدان نس اساسا هیچ روایتی بر احتیاط وجوب احتیاط نداریم. روایاتی که داریم بر وجوب احتیاط در کجاست؟ در تعارض نسین. میگه در تعارض نسین با وجود اینکه دلیل بر احتیاط داشتیم، مرحوم کلینی غالب تخییر شد. پس در مال لا نستفی باید واضح‌تر و روشن‌تر ایشون غالب براءت بشه. و ما لم ولم یرد فیه نسون به وجوده فی خصوص مالا نستفی، و نسی وارد نشده به وجوب احتیاط در خصوص فقدان نس. در خصوص فقدان نسل ما دلیل بر احتیاط نداریم. دلیل بر احتیاط فقط کجاست؟ به خصوصش در تعارض خبر این فد ظاهر. بله همش کلام شیخه، از بعض بحث مهم و ورده به بعد کلام شیخه. چی؟ ببینید من اولا بار کافی نهیدم، میخواستم صبح ببینم، گفتم لازم نیست دیگه، نمیدونستم اینقدر گیره اینجا شیخ نقلش گیره. ببین تو از تأخیر، تو از تأخیر کلام شیخ کلینگه، از ولم یلزم علی احتیاط به بعد کلام شیخ تو انصاریه، از برداشت میکنن از سکوت ایشون نسبت به فقدان نسل و تصریح ایشون به تأخیر در موارد تعارض نسل، این که ایشون در فقدان نسل هم غالب بر اثره. خب فد ظاهر ان کل من قال بعدم وجوب الاحتیاط هناك قال به هنا، چون میگه ظاهرا هر کسی در تعارض نسل قال بعدم وجوب احتیاط باشه، در فقدان نسل هم قال به عدم وجوب احتیاطه. و من هم از صدوق فانه قال اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یردن نه خونی بابا چه جلسات قبل، اعتقاد ما اینه که اشیاء بر اباحه است مگر اینکه نهی بید. و یظهر من هذا موافقت والده و مشایخه، وقتی ایشون میگه اعتقادنا به عنوان یه اعتقاد مسلم امامیه میاره، یعنی هم خودش قبول داره هم بین اساتیدش هیچ کس مخالف این نبوده، وگرنه نمیتونست به ذرس قاطع بگه اعتقاد ما شیعیان. حتی شاید بگیم تا زمان شیخ صدوق احدی از علما قائل به عدم براءت نبوده، چون دیگه نمیتونست بگه اعتقاد اونا. ظاهرش اینه که والدش مشایخش موافقت با او دارن، لانه لا یعبر به مثل هذا العباره، دیگه نمیتونست به مثل اعتقاد اونا با این تعبیر عبارت رو بیاره، مع مخالفت ایلهم. اگه خود شیخ صدوق با اساتیدش مخالف بود دیگه نمیگه اعتقاد اونا. بر رو بما یقول الذی اعتقده و افتی به، کما اینکه شما توی عبارات شیخ صدوق این عبارت شیخ صدوق تو مواد مختلفه، که تو مواد مختلف شیخ صدوق کما اینکه یادتون باشه توی اختلاف در قنوت که نقل کرد اختلاف بین صفار و سعد بن عبدالله، یادتونه اونجا گفت والذی اعتقده و افتی به با این تعبیر داشت. اون جایی که شیخ صدوق خودش نظرش با دیگران فرق داشته تصریح کرده اعتقده و افتی به با این تعبیر به کار برده، اونجایی که گفته اعتقادنا یعنی چی؟ یعنی ما هممون، من و اساتیدم و اینو بزن. و استظهر من عبارت این حاضر، استظهار شده انه من دین الامامی هست.
نه.
اما سیدان، سیدان سیدان یعنی کی؟ سیدان یعنی سید مرتضی و سید ابن زهره صاحب قنیه. اما سیدان فقط سرها تصریح کردن به استقلال العقل به اباحت مالا طریق الى کنی مقصده، اگه طریقی به مقصد بودنش نداشته باشیم عقل مستقل به اباحه است. و سرها ایزن فی مسئلت العمل به خبر الواحد انهو متافرزنا عدم الدلیل على حکم الواقع رجعنا فیها الى حکم العقل، این دوتا رو با هم ضمیمه میکنیم. اول گفتن آقا اگر ما دلیلی بر مفسده بودن نداشتیم عقل مستقل به اباحه است، مقدمه اول. مقدمه دوم خودشون هم گفتن اگر ما دلیل بر حکم واقع نداشتیم رجوع به حکم عقل میکنیم، یعنی این عقل رو قبول دارن. پس با این دوتا مقدمه با هم ضمیمه میکنیم که ایشون این دو ابن زهره و سید مرتضی حکم عقل به اباحه رو قبول دارن. اما شیخ فانه و این ذهب وفاقا لشیخ المفید، اینو قبلا اشاره کردیم که بحثی داریم که حکم اولی ماورای ادله شرعی حظر یا اباحه است یا توقف، بعضی قائل به حظر هستند بعضی قائل به اباحه هستند بعضی قائل به توقف هستند. یعنی چی؟ یعنی میگن عقل حکمی ندارد، نه واهم نه هست. درسته ایشون غالب توقفه در مقام حکم عقل، اما خودشون در مقام حکم شرع در عده اومده سکار کرده، دلیل روایی آورده، بس نشون میده ایشون خودش قبول داره. برای ما مهم نیست که دلیلشون چیه، مهم اینه که اینا براءت رو قبول دارن، حالا دلیلشون حکم عقل باشد یا دلیلشون روایات باشد اهمیت نداره. اما شیخ و انهو هرچند وفاقا لشیخ المفید موافقه با شیخ محبوب قائل شده که ان العقل به اشیاء من طریق العقل الوقت، حکم عقل توقفه، نه احتیاط نه حذر، چی در بخش نه حذر نه اباحه، الا انه صرف العده در عده تصریح کرده و ان حکم الاشیاء من طریق العقل و ان کان هو الوقت، هرچند عقلا وقفه، لکنه لا یمتنع ید دلیل سمعی، اشکالا ممتنعی نیست که روایت داشته باشیم که ان الاشیاء علی الاباحه بعد ان کانت علی الوقت، ما روایت داشته باشیم آقا اباحه بعد از اینکه حکم وقت بوده از نظر عقلی، بله اندنا علی امر کذالک و الیه نذهب، اینش مهمه، مثلا یه دلیل سمعی قبول داریم و الیه نذهب، به همین سمت هم میریم، یعنی اون بحثی که ما میگیم توقف وقت فقط ماورای روایات بحث میکردیم، اما با توجه به روایات غالب براءتی، اما من تأخر عن الشیخ کالهلی و المحقق و العلامه و الشهیدین و غیره فحکمهم بالبراءه یعلم من مراجعه کتبه، حالا آدرسم اینجا مواردی رو ذهن داده، و بالجمله فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط ان کان ظاهر المعارض نسبت او الی جماعه، میگه آقا من قائل معروفی رو برای احتیاط پیدا نکردم بین اصولیون، هرچند ظاهر معارض اینه که به عده نسبت داده، حالا اونو بعدا مفصل در میخوانی با این خواند، ثم انه ربما نسب الی المحقق رجوع اما فی المعارج الی ما فی المعتبر، در معارج محقق اشاره کرده گفته برخی قائل به احتیاطن، نامم نبرد، بعضی ها گفتن محقق از کلامش در معارج رجوع کرده، یعنی اینکه برخی قائل به احتیاط هستن رو در معتبر از بین برده، یعنی اینو قبول نکرده، یه اشتباهی مثلا در معارج محقق کرده بوده، تصوری کرده بوده که برخی از علما قائل به احتیاط هم اینطوری گفته، بعدا متوجه شده از این اشتباهش رجوع کرده، خب نسبت دادن از محقق رجوع اما فی المعارج الی ما فی المعتبر، در معتبر چی گفته؟ من التفصیل بین ما یعم به البلوا و غیره و انه لا یقول بالبراءه مثل ثانی، گفته آقا بین مواردی که عام البلوا باشه و مواردی که عام البلوا نباشه چه تفاوته، اون مواردی که ابتلای عمومی بهش وجود داره اونا چیه؟ اونا غالب براءتن بعضی بعضی غالب احتیاط، اما مواردی که مورد ابتلای عمومی نیست، حالا یه قضیه جزئیه یه جای اتفاق میفته، تو اونجا ایشون میگه که لا یقول بالبراءه بالثانی، ایشون غالب براءت خود محقق هم حتی غالب براءت نمیشه، یعنی خود محقق در معارج در مواردی که عام البلوا نباشه ظاهر عبارتش در معتبر اینه که غالب براءت نیست، اینو بعدن بحث خواهیم کرد، اینو حالا جای خودش صحبت بکنیم، مثلا یجی اول کلام فی حاضر نسبت بعد ذکر ادله ان شاء الله، حالا مفصل اونجا بحث کنیم. بله. فرق داره، اون نتیجهش برام مهم نیست. نتیجه واحد. و من مذکرانی از هرانه تخصیص و بعد القول بالبراءه به متأخر الامامیه خیلی مخالف من للواقع. میگه آقا از این حرف عباراتی که ما نقل کردیم نشون میده که این کلامی که اومدن نسبت دادن براءت فقط متأخرین امامیه قالب براءت بودن، قدمای اصحاب قالب براءت نبودن، این هر حرف درستی نیست، ما از شیخ و صدوق و کی و کی و اینا اومدیم عبارت براتون نقل کرد و که انه ناشن، شاید اینا اشتباه کردن، چرا؟ چون تصور اون بحث اختلاف نظری که ما حالا اینطوری من بگم، حالا شاید ایشون اینطوری گفته من اینطوری تعبیر کنم، جناب سید شیخ شیخ انصاری میگه این بنده خدایی که اومده تصور کرده که فقط متأخرین غالب براءتن، قدما غالب براءت نیستن، اشتباهش ناشی از این بوده که توی استدلالات فقهی دیده خیلی جاها شیخ طوسی به احتیاط تمسک کرده. خب تصور کرده که شیخ طوسی احتیاط قبول کرد. در حالی که توضیح دادیم این تمسک به احتیاط تنها و تنها به نحو معیده، به نحو استدلال نیست. میتونه منشأ اشتباه هم همین حرف اختلاف نظری باشه که بین فقها در حکم عقل وجود داشته، که آیا عقل حکمش حذف یا اباحه، و شیخ طوسی غالب توقف میشده، بعضی از قدما غالب حذف میشدن. این تصور ایجاد شده که اینا غالب اینن برای جاری نیست، در حالی که حرفشون در مقام حکم عقل بوده، اما در مقام حکم دلیل سمعی و نقلی براءت قبول داشتن، کما اینکه شیخ طوسی در رابطه به این حرف تصریح کرد. و کأنه اون ناشه، این اشتباه اینا ناشی از اینه که را من از سید و شیخ من از تمسک به احتیاط بی کثیر من الموارد، تو خیلی موارد به احتیاط تمسک کردن، تصور کرده اینا احتیاط رو قبول دارن که به احتیاط تمسک میکنه. و یعید و ما فی المعارج من نسبت القول به رفع الاحتیاط علال اطلاق الى جماعت، میگه معید اینم اینه که در معارج محقق نسبت داده قول به رفع احتیاط رو علال اطلاق الى جماعت، گفته آقا جماعتی در تمام موارد غالب احتیاط نیستن. یعنی چه جماعتی؟ ظاهرش اینه که آقا عده کثیر مقابل غالب احتیاط ولو در موارد خاصی هستن. این تعبیر محقق یه ایها میداره وقتی میگه جماعتی احتیاط رو مطلقا رفع میکنن، یعنی چی؟ ایها میشینه که آقا عده کثیری غالب احتیاطن ولو تو بعضی موارد. این ایها مو داره. این ایها باعث شده که جناب مستشکی که اینجا شیخ حسین کرکی نقل میکنی توهم اشتباهی براش ایجاد بشه. این یک. دو، گفتیم دومین طریق برای تحصیل اجماع منجد اینه. بله. اجماعات منقوله شهرت محببه فإنها قد تفید القد بالاتفاق، مفید قطع به اتفاق و نظر معصومه. و من منست از هرمن و دعوازالی از صدوق فی عبارت متقدمه که ان اعتقاده تاتون اعتقادات صدوق اونو نقل کردیم، اعتقادونا که اعتقادونا ظهور در چی داره؟ اجماع داره، اجماع در زمان شیخ صدوق. و من ادعا اتفاق المحصلین علیه، از کسانی که ادعا کردن اتفاق محصلین، محصلین معنی مجتهدین میگه، مجتهدین در مقابل احباریین به کار میبره تعبیر محصلین در وقت به این معنیست، ادعا کرده که ابن ادریس در اول سرائره حیث قال بعد از ذکر کتاب و سنت و اجماع چی میفهمد؟ قال انه اذا فقدت الثلاثه، اگر این ستا وجود نداشت، فالمعتمد فی المساله الشرعیه عند المحققین الباحثین عن ماخذ الشریعه التمسک به دلیل العقل، میگه اگر این ستا نبود، یعنی کتاب و سنت اجماع، اونی که در مسئله شرعیه نزد محققینی که از مأخذ شریعت بحث میکنن مورد اعتماده چیه؟ تمسک به دلیل عقل. خب دلیل عقل یعنی چی؟ یعنی اگر ما روایت نداشتیم، آیه قرآن نداشتیم، اجماع نبود، برو دوستان بالا. خب دلیل عقل مرادش چیه؟ خب شاید مراد از دلیل عقل احتیاط باشه، چون میگه که و مراده به دلیل عقل هو اصل البراءت، مراد اصل براءت کما یظهر من تتبع کتابه. حالا کتاب ابن ادریس رو تتبع کنیم پیدا میکنیم مواردی رو که ایشون تصریح کرده بعد از اینکه دلیلی وجود نداشته شه میگه حکم عقل براءت، مرادش از دلیل عقل اونجا براءت. بله. و من ادعا اتباق العلماء، اون کسانی که ادعا کردن علماء اتباق دارن، اسم دارن، المحقق فی البراءه فی المعارج فی باب الاستصحاب، در اونجا تصریح، و انها فی المسائل النسبیه، محقق در مسائل نسبیه. اون کتابه جالبی داشتن خودمون اصحاب، مثلا کتابای داشتن میومدن از مناطق مختلف سوالات رو میفرستادن، استفتاءات رو میفرستادن، در پاسخ به استفتاءات اینا مطلبی رو مینوشتن، معروف میشد کتاب به اون اهل، میشه مسائل مصریه، یعنی اهل مصر سوالات رو فرستادن برای محقق جواب داده شده مسائل مصریه. یه تعابیر کتابای دیگه بود، حالا علامه کتابی داشت جای قشنگی بود اسمش یادم رفت، حالا اینا رو ببینید، یه منطقه بود خیلی منطقه‌ش هم برای ما ناشناس از نظر الان یه تعبیر قشنگی هست نه هست چی؟ نمیدونم یادم رفت برام. خب اونجا چیه؟ انه فی المسائر المصریه فی توجیه نسبت سید الی مذهب نو، در اونجا در توجیه این که سید نسبت داده به مذهب ما چه نسبت داده؟ جواز ازاله نجس به مضاف، گفتم ما مضاف مطهره، سید نسبت داده به کی؟ به مذهب شیعیان که ما مضاف رو مطهر میدونن. محقق چی میگه؟ ما عدم ورود نسنسی، وقتی که نسی هم ورود وارد نشه اینطوری میفهمن، ان من اصلنا العمل بالاصل حتی یثبت الناقل. آقا اصل ما یعنی اون مذهب ما اینه که عمل باید بکنیم به اصل مگر اینکه ناقلی اتفاق بیفته، ناقل یعنی بیاد حکم رو تغییر بده، یعنی ما باید به اصل عمل کنیم مگر آنکه روایتی حکم عقلی آیه قرآنی بیاد برخلاف او برای ما چیزی رو اثبات کنه. ولم یثبت المنع عن ازالت النجاسه بالمایات، منع از ازاله نجاست به مایات ثابت نشده. خب از این میخوایم چی بگیم؟ میخواد استفاده کنه که اصل اولی عدم منع، ناقلی هم وجود نداره که ما را از من از عدم من به من نقل بده، پس طبق عدم من عمل بکنه. فلاولا کون الاصل اجماعیان، حالا اگر اصل اجماعی نبود، یعنی اصل عدم من اجماعی نبود، از محقق نیکو نبود این رو وضع قرار بده برای نسبت مقتضای اون به مذهب ما، چون داره توجیه میکنه کلام به قول معروف کیو، کلام سید رو. سید هم گفت که آقا مذهب ما شیعیان اینه که آقا ازاله نجاست به ما مضاف جایزه، بعدشون میگه آقا چون مذهب ما اینه که اصل عدم منعه مگر اینکه ناقلی بیاد، اینجا هم ناقلی ثابت نشده پس اصل عدم منعه، نشون میده که این باید طبق مذهب همه شیعیان اصل عدم نقل درست باشه تا بتونه حرف سید مرتضی توجیه بشه. بله
کسی
مقابل
اصل رو قبول
نداری، ولی آره یه توجیه داره
میکنه، بله ممکنه که اصل رو قبول
نداره، اصلا قبول نداره محقق اصل رو، داره کلام محقق به داره توجیه میکنه، بعد احتمال بعد میاد چیکار میکنه، احتمال زیر من ندیدم، احتمال زیر تو مسائل مصریه میاد ناقل ثابت میکنه، میگه سید مرتضی اون ناقله رو توجه نکرد، درسته اصل عدم نه عدم منه مگر اینکه ناقل بیاد، اما ما روایت داریم که مثلا ما مضاف متحیر احتمال زیاد باید اینطوری بشه. اما شهره فإنها تتحقق بعد تتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهيه ويكفي في تحققها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخرين. ثالث الاجماع العملي الكاشف عن رضا المحسوس، اجماع عملي كاشف از رضایت محسوس. فإن سیرت المسلمین، تمسکی به سیرت من اول شریعه، از اول شریعه سیر مسلمین این بوده، بل فی کل شریعه، حالا اختصاصا به شریعت اسلام نداره، دین های دیگه هم همینه، سیرتشون چیه؟ الا عدم الالتزام و الالزام به ترک ما یحتمل ورود و نهی و ان من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان، این که التزام پیدا نمی کنن، دیگران رو هم لازم نمی دونن که ترک کنند اون مواردی که احتمال نهی وجود داره، البته بعد از فحص که بعدا میگیم جریان برائت در شبهات حکمی مشروط به فحصه، اینو بعدا میگیم، بعد از فحص و عدم وجدان پیدا که از چیزی نیافت ملتزم نمیدونن خودشون رو به ترک، یک و ان طریقه تشاره کند تبلیغ المحرمات دون المباحات، شارع میبینید میاد چیکار میکنه؟ ما مباحات بیان میکنه، محرمات بیان میکنه. پس نشون میده محرمات نیاز به بیان داره. طریق اشاره اینه که تبلیغ محرمات دون مباحات و لیس ذلک الا لعدم احتیاج رخصت الفعل الا البیان. این به خاطر اینکه آقا رخصت نیاز به بیان نداره و عدم نهی درش کافیه. استدلالمون قال المحقق، حالا کلامی را از محقق اینجا داریم سریع خونده. قال المحقق الان ما حکیم محقق همون دو صفحه دیگه هست. اینه چیزه این برای نهیده برای نهیده تونتون میکنه. قال المحقق الان ما حکیم چی؟ نداره. من میشون استفا گذار کنیم به رفاقم آشنایی داشته باشم خوبه. الان ما حکیم ان اهل الشرایع کافتن، همه اهل شرایع، لا یخطئون من بادر الی تناول شیء من المشتبهات، تخطئی نمی کنن کسی که مبادرت کنه به مرتکب شدن مشتبهات. یعنی اگر کسی بره مرتکب مشتبهات بشه اینو تخطئی نمی کنن. سوان علم الاسفی ها من الشارع عملم یعنی چه اذن از شارع معلوم باشه چه معلوم نباشه. ولا یوجبون علی عند تلاول شیء من المحکول ان یعلم التنسیس علی اباحت، واجبم نمی کنن اگر می خواد یه محکول رو خوردنی بخوره نسته بر اباحه داشته باشه. و یا از درون او فی کثیرن من المحرمات اذا تناولها من غیر علم، بسیاری از محرمات رو اگه بخوره واقعا اینم علم نداره حرامه، بعدا معلوم بشه حرامه، اینو معذور میدونن. ولو کانت محذورتن، اگر اصل اولی حذر بود، لأسرعوا الی تخطئته حتی یعلم الاسم، باید چکا میکردن؟ باید تخطئش میکردن مگر اینکه اذن ثابت بشه. این ظاهرشون اختلافی است که بینه گفتم شیخ طوسی و شیخ صدر تو قدما وجود داشته که اصل اولی از نظر عقلی حذر است یا اباحه، که شیخ صدر قائل بوده که از نظر عقلی اصل اولی چیه؟ اباحه است. اما شیخ طوسی قائل به وقت بوده و دیگرانی هم چی بوده؟ دیگرانی هم قائل به چی بودن؟ بگید توقف. من کتاب افتاد روش هم طوری رفت. دیگران هم غالب چی بودن؟ توقف بودن. میخواد بگه آقا اگر شما غالب حذر باشید بگید عقل شما میگوید، اون استدلالی که قبلا آوردید، عقل شما که میگوید کل عالم حتی بدن شما ملک خداست و تصرف در ملک دیگری جایز نیست مگر با احراز اذن مالک، اگه عقل اینو میگفت توی دنیا پس باید اگر کسی بدون احراز اسم کاری انجام ده سریع عقلش رو میگرفتن. اما هیچ عاقلی هیچ یک از عقلا اینطوری رفتار نمی کنه، پس همون کشف میکنه که آقا اصل اولی چیه براعت فیض تحلیل. بله بله میشه گفت نام داده، اما نکته که جناب محقق میگه نکته دیگه ایه. میخواد بگه که آقا عقلا پاک کنید اصلا بحث از نام رو، بگید اصلا از نام هم نباشه چی میگی؟ میگه ما فخته نمیگه تره ما برایه با حق نمیگه نمیگه، یعنی کس میکنه که حق منو نمیگه، حق منو حقه بینه میشه فقط با تصدیقش کرد، اما ایشون میخواد بگه نه از نیم در کنیم. اقولو انکان القرض من ما ذکر من عدم تخطئه، ایشون گفت که آقا تخطئه نمی کنم، هدفش حرفش یعنی چی؟ هدفش از این حرف چی بود؟ اگه هدفش از این حرف این بود بیان قبح مؤاخذت الجاهل به تحریم، میخواد بگه که آقا مؤاخذه یه جاهل به تحریم قبیحه، داره میگه تخطئه نمی کنن. اینه این فهو و حسنون معدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه من الشرع، این حرف خوبیه اما مشروطه که دلیل بر احتیاط نداشته باشیم. اینقدر حرف ایشون مطلق نیست. چرا؟ چون گفت آقا هر کسی که مثلا شک کند به قول معروف تناول بخواد بکنه این تختهش نمی کنن. مطلق گفته باید قید می زن. می گفت که آقا تختهش نمی کنن در صورتی که دلیل عامی از شاره بر احتیاط وارد نشده باشه. چون اگه دلیل عامی از شاره بر احتیاط وارد شده باشه اینجا باید چکار کنه؟ احتیاط کنه. اگه احتیاط نکنه اقلا تختعه می کنن. این حسنه در صورتی که وجوب احتیاط از شاره بالغ نشده باشه. لکنه راجعون الی دلیل العقلی الاتی. این میشه هم قبه قابل بیان دیگه. این دیگه سیره اقلا نیست، حکم عقل میشه. شما میخواستیم به سیره اقلا توسط کنیم دیگه. ایشون میگه الاقلا لا یخط اون. خب اقلا تخته نمی کنن به خاطر چیه؟ به خاطر حکم عقلی قبه قابل بیان. خب این حکم عقل دیگه. دیگه یک دلیل مستقلی به نام سیره اقلا نمیشود. روشنه؟ آیه رضایی چی شد؟ ایشون داره تمسکر میکنه سیره اقلا. خب بعدا میگه اقلا تخته نمی کنن کسی رو که کار حرامی رو انجام بدم و نمیدونه حرامه. شیخ انصاری میگه مرادت از تخته نمی کنن یعنی قائل به قائل به حسن عقاب نمیشن، یعنی قبح عقاب قائل میشن. اگه مرادتون قبح عقابه، خب هم قاعده قبح عقلی بلا قبح عقاب بلا بیان که دیگه سیره اقلا به عنوان دلیل مستقل کنار حکم عقل نیست، اما حکم عقله. درسته. ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص اهل الشرایع. خب دیگه این اختصاص به شریعت پیدا نمیکنه. بل بنا و کافت الاخرى. خب چون حکم عقل وقتی شد، حکم عقل اختصاص به مسلمین که نداره. برای همه است. و ان لم يكونوا من اهل الشرایع على قبل ذلك. هرچند اهل الشرایع اِلَّمْ يَكُونُ مِنْ اَهْلِ الشَّرَایِعِ وَاِلَّمْ يَكُونُ یعنی اون اقلا هرچند اون از اقلا اهل شریعت نباشن. پس میگیم بل بنا و کافت الاقلا علا قبه ذالک. بنا کافه اقلا بر قبه چنین مطلبیست. هرچند این عاقله اهل شریعت هم نباشه، لادی بی دین باشه، اونم عقلش میفهمه که مؤاخذه بدون بیان قبیحه. کما که توی روزمره یه پسری بعد به باباش بده محکم چکی به گوشش بزنه، بیدین هم باشه میاد میگه چرا میزنی؟ میگه آقا چه این کار انجام نده؟ میگه آقا من کجا بدونم نمیدونستم. میاد قشنگ استدلال میکنه دیگه، مهاجم میکنه. و این کان القرزمه ان بناء العقلاء على تجريد الارتكاب ما قد ان نظر ان ملاحظه قبح مؤاخذه الجاهل. اگه میخواد بگه که آقا سیره عقلا داریم ما برای حکم عقل، تا حالا سیره عقلا رو برگردوندیم به حکم عقل، گفتیم دیگه یک سیره مستقله نیست. اگر مراد اینه ما یه سیره عقلایی داریم مستقل از حکم عقل، اگر درز اینه که بنای عقلا على تجريد الارتكاب اینه که آقا میتونی مرتکب بشید. ما قد هن نظر ان ملاحظت قبه مؤاخذت الجاهل، با بدون در نظر گرفتن این که آقا مؤاخذه جاهل قبیح هست یا نه، یعنی بدون در نظر گرفتن حکم عقل، حتی لو فرض عدم قبه، حتی اگه فرض کنیم که قبه قابل بیان قبیح نباشه از نظر عقلی، باز سیره عقلا قائل به چی هن؟ قائل به این هن که جواز ارتکاب وجود داره. یعنی اومده قشنگ این رو منفک کردی. این لم یزل بنا علازاله، این بین دو خط رو دیم بنا میکنه، همچین بنای برای ما ثابت شده نیست که سیره اقلا مستقل از حکم عقل وجود داشته باشه. فهو مبنیون علا عدم وجوب دفع از ضرر محتمل و سیجی و الکلام فیه انشاءالله. که این مبتنی بر چی میشه؟ مبتنی بر اینه که آقا ما میخوایم بگیم دفع ضرر محتمل واجب نیست. یه بحث مهمی که ما الان برای فردا داریم، خیلی هم چالشی هست، فهمش هم اینه نیاز به دقت داره. اینه که ما دو تا عقلمون دو تا حکم داریم، یه حکم اینه که قبح قابل بیان، یه حکم اینه که وجوب دفع ضرر محتمل. آیا وجوب دفع ضرر محتمل نمیتونه مثل ادله احتیاط وارد بر قبح قابل بیان بشه؟ سوال کلیدی و مهمی که توی جلسه فردا داریم همینه، روش بحث بکنم.
خب میگیم این مبتنی برای اینه که بگیم دفع ضرر محتمل واضحه. خب این بین دو خط چی میگه؟ حتی لو فرض عدم قبحه، حتی اگه فرض کنیم که مؤاخذه جاهل قبیح نیست، چرا؟ لفرض عقاب من اللوازم القهریه لفعل الحرام. مثلا بگیم آقا عقاب اساسا فعل به قول معروف خداوند نیست که بگیم قبیحه، یک عمل تکوینیه، اثر تکوینیه، مثل مست شدنه. آقا یک کسی شراب بخوره مست میشه، حالا مست شدن این کسی که شراب خورد ولو نادانم باشه ولو نمیدونه این شرابه، ارتباطی به خدا نداره. ما میگفتیم قبح قابل بیان، میخواستیم بگیم خدا حکیمه و فعلی خلاف حکمت انجام نمیده و عقاب کردن کسی که علم نداره فعل بدون حکمته، تحلیل این بود. حالا میگیم مثلا عقاب تصویرمون از عقاب فعل خدا نیست، تصویرمون از عقاب مثل اثر مست شدن بعد از خوردن شرابه. به تحلیل بکنیم حالا درسته یا نه، نمیخوام بگیم درسته، یه تصویریه. فرض میکنیم عقاب رو از لوازم قهریه فعل حرام مثل مست شدن بعد از خورد خمر، یا فرض میکنیم مولا رو فی تکالیف العرفیه ممن یاخذ علی الحرام ولو صدر جهلا، یا فرض میکنیم مولا مولای حکیمی نیست توی موالی عرفیه که مؤاخذه بر حرام میکنه ولو جهلا هم صادر باشه. بعضی اینطوری هم، بعضی بابا هم اینطوری هم دیگه، اول کتکه رو میزنه بعدا میگه چرا این کار انجام ندادی، بعدا میگه آقا این کار باید انجام میدادی. خب میگه اگه اینطوری باشه خب اینطوری فرض میکنه. پس اگر ما میخواییم بگی بنای عقلا اینه که میگن اگر یه بابایی یه مولایی یه سیدی که اینطوری هست مثلا اگه مؤاخذه کنه مثلا کارش اشتباه، غیر از اون قبح قابل بیان میخواییم حسی بزنیم، همچین بنای وجود نداره در ماورای اون حکمل و ماورای اون حکمل، همچین بنای وجود نداره. خب چهارمین دلیل بله، یعنی بین مثلا مولا و بین پدر و بچه، کار به خدا و بندگان نداره، بین اینها چجوریه؟ یعنی اگه مولای به عبدش بیاد تنبیهش بکنه بدون اینکه عبده اومده باشه علم داشته باشه، بدون با جهلش، آیا این تنبیهش رو اقلا بگن اشکال داره؟ روشن نیست. چهارمین دلیل، من دیگه شروع نکنم، فقط یک کلیتی بگیم، بحث چیه؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان و تمسک به دلیل عقل. این تمسک به دلیل عقل گفتیم نکته مهمش اینه که ما رابطه بین قبح عقاب بلا بیان و وجوب دفع ضرر محتمل رو چجور تحلیل. یه بحث دیگه اینجا داریم که مناسبش اینو وارد نشده، در مورد اینکه قاعده عقلی در فرض شک در عقاب، شک در حرمت، مسلک حق و طاعت یا قاعده قبح عقاب بلا بیانه. مرحوم شیخ قاعده قبح عقاب بلا بیان رو واضح گرفته و تلقی به تسالم و قبول کرده، برام این اشاره به حق و طاعه نداره. نه قبل از ایشونم تو عبارات هست گفتیم احتمال این که اون کلماتی که شیخ طوسی برخی از خدما دادن در مورد اصالت الحذر ناظر به حق و طاعه باشه بعید نیست، معلوم نیست از اختراعاتشون باشه. ایشون اشاره نکرده شیخ، اینو تلقیه و قبول کرده. فقط بحثی رو که مطرح میکنه اینه، عقل دو تا حکم داره، یه حکم داره میگه آقا عقاب بدون بیان قبیح، یک. دو حکم دیگه داره میگه آقا دفع ضرر محتمل واجبه. میگیم آقا اون ضرر محتمل عقاب هم شامله دیگه، مفسده مفسده دنیوی هم شامله دیگه. میگیم آقا دفع عقاب محتمل واجبه، یعنی چی؟ یعنی اگر شما احتمال میدادید عقابی وجود دارد باید احتیاط کنید، معنیش اینه دیگه. خب رابطه این با قبح عقاب بلا بیان چی؟ آیا قبح عقاب بلا بیان وارده؟ یعنی با جریان قبح عقاب بلا بیان دیگه علم داریم به عدم عقاب، دیگه دفع ضرر محتمل بی موضوع میشه، دیگه ضرری رو احتمال نمیدیم چون یقین کردیم بعد از احتمال. یا وجوب دفع ضرر محتمل میاد حکم میکند به احتیاط و بیان تلقی میشه، دیگه قبه قابلا بیان میره کنار، بیان تلقی میشه دیگه. آیا وجوب دفع ضرر محتمل بیان است؟ تا بگید قبه قابلا بیان بره کنار، یا قبه قابلا بیان موجب علم به عدم عقابه تا ضرر محتمل رو دفع بکنه؟ خیلی قشنگ هستن دو طرفش میشه تصویر کرد. نه خب نمیدونیم کدوم کدوم وقت معلومه شیخ کدوم میگه. قوه قابلا بیانه میگه موضوع رو برمیداره، اما تحلیلش چیه؟ اون تحلیلش نیاز به تأمل داره، در حالی که میشه اون طرف مقابل هم تصور کرد. چی؟ زیاد نیست ارتماس داشت. ببینید یک، نه دو صفحه است، 59 دیگه، دو صفحه است، چیزی نیست، فردا تمومه، یه جلسه تمومه. نه این بحث حکم بعد میره به وجوه غیر ناهزه، که وجوه غیر ناهزه تمسته که به استصحاب دلیل اصلیش، اونا خیلی نیست، انشاءالله دلیل احتیاط باید حالا یه فرد پس فرده یا یه روز با تحصیل شروع بکنه. خیلی نیست صفحه 62 ادله احتیاط خیلی مفصله، خیلی مفصله، روایت متعددی آورده، روایت متعددی آورده. ما تقریبا ایشون ادله احتیاط رو 30 صفحه بحث کرده، ادله احتیاط هم بحث که وارد تنبیهات میشه. خب آقا التماس دعا و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.